بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. بحث بر سر موضوع مسئولیت پذیری هوش مصنوعی بود که حالا نسخه جلد سومی هم که در حوزه تهیه کردن شهر چاپ بشه. موضوع بحث این بود که وقتی این ابزارهای جدید با هوش مصنوعی کار را انجام میدن، وقتی آثار فقهی بر اینا بار میشه، ما از نظر ادله شرعی کدوم از احکام را میتونیم بر اینا بار بکنیم؟ مسئولیت پذیری هم یه معنای عام میداره، زمان، زمان مالی یه معنی خاصش، اخصشه. و الا در اجتماع هر کس هر جا یه جوری باید پاسخگو باشه میشه مسئولیت پاسخگوی. از کنم یه پرستار یه مریضی را داره پرستاری میکنه، حالا یه پول بگیره یا نگیره چیزای پیش میاد، پاسخگو باشه، حتما زمان مالی نیست. خلاصه این در فقه چرا موارد متعددی هست که سر و کار ما با این مسئولیت های متلف میشه در زمان ها، مسئولیت های فاعل میشه در اون جایی که نیاز به قصده. مثالاش هم عرض کردم. بحث ما حالا یه خورده فاصله شده، اندازه که یاد ما هست دیگه، سن پیره مردی ما بگذارم. عرض کردم که جایی هست که ما در فقه نیاز به آگاهی داریم، نیاز به قصد داریم و احکام شرعی بر نفس قصد آگاهی مترتبه. این نباشه اون نیست. آیا در این هوش مصنوعی امروز که نقد کاربرد داره ما به قصد و آگاهی میرسیم یا نه؟ قصد و آگاهی که احکام فقهی برو بار بشه. خب مواردی بود که شاید روشن بود که نزد متشرعه سخته که بگیم این کاری که انجام میده این قاصده، قصد داره. مثلا نیابته برای طواف، نیابت برای حج، که عرض کم تقریبا روشنه که اون چرا که در نیابته مثلا در اعمال حج ما انتظار داریم این نمیتونه برآورده بکنه. مواردش هست که واضح تره که میتونیم بگیم ادله شرعی تاب این را داره که رفتاری که هوش نماز، هوشمند نماز نشون میده که هوشمندی درش، ولو آگاهی و قصد به اون معنی که انسان داره در اونم نباشه، شارع اکتفا میکنه که شاید مثلا در شاید در قصد انشاء عقود بشه اینا گفت، راحت تر است. از مواردی بود نه حسابی مزنه اختلاف فتواست در این که ادعی قبول بکنن ادعی قبول نکنن. مثل چی بود؟ مثل با رباطی مثلا بخواد ذبح بکنه گوسفند را. خب میاد کاملا رو حساب چیزی که خودش داره گوسفند را رو به قبله میکنه، بسم الله میگه همطوری که خودش صوت ها را تولید میکنه و سر گوسفند داره. حالا این رباطی که ذبح گوسفند میکنه شرعا کافیه یا نه؟ این ببینید این صاف نیست. مثل اون مورد طواف روشن ترک نمیشه، در مورد انشاء عقود روشن ترک ممکنه ده بگم میشه، اما در ذب حیثیتش دقیق تره. حالا چرا؟ بحثاش جاره
با این پیشفرضی که انسانی ناظر به اون هست که کم نهو آلت اون حساب بشه یا نه اصلا انسان هست بشه میکنه؟
نه هست به انسان بیره،
انسان کاری انجام نمیده، فقط به یک نحوهی که مثلا وای میسته اونجا که انهو یه نوع تاییدی از جانب انسان داره میبینه، مثلا این دستگاهی که الان
ناظر داره.
بله
نه هوش مصنوعی قرار نه که دیگه ناظر نباشه،
خودش بفهمه حکمش تشخیص
دیگه باشد که اونم باز همون جنس
همون
ولی همون هم اختلافات باز یعنی. ولی وقتی ما بگیم که به درجه از قصد میرسه بحثی طور دیگر میشه. اونی که الان ناظر دارن مثلا دستگاه به صورت اتوماتیک انجام میده، کاری را اتوماتیک انجام دادن خیلی متفاوت از اینه که دستگاهی با هوش مصنوعی کار انجام بده. مثلا دو بار مانعی نداره شما در دستگاه های اتوماتیک اشکال کنید، بگید قبول نداریم. درست شد؟ سر وقت وقتی گوسفند میرسه بلند گوه دستگاه بسم الله بگه، بعدش هم کارت بیاد به صورت اتوماتیک ببره. این هوش مصنوعی نیست، یه دستگاه اتوماتیکه که از قدیم خیلی میتونسته باشه بدون اینکه پشتوانه هوش مصنوعی داشته باشه. هوش مصنوعی فضای جلوتر عرض شد.
بله من اونش مد نظرم بود، ولی منتها این ممکنه تو فتوا تفاوت داشته باشه، چه حالا اون دستگاهی که هوش مصنوعی نداره چه اونجایی که هوش مصنوعی داره اما حیثیت عالی بودن مثلا پیدا بکنن. یعنی جای بحثش هست.
بله که یعنی صرفا شبیهش تو فقه هم ما اگر بخوام با چیزایی که هست، مثلا ببینید فقها ها وقتی حیوان یک کسی صدمه بزنه به یه چیز، حیوان صدمه بزنه، آیا میرن در فقه زمان را بزنن گردن حیوان؟ میرن بگن این حیوان زامنه؟ نه، میرن سراغ مالکش و شرایطی که ذکر میکنن فقها. و حالا که حیوان یه بهره از هوش داره، فهم داره، کار را انجام میده، حتی میتونه کینه یه شخصی را در نظر بگیره بره عمدن به او صدمه بزنه، حیوان درش اینا ممکنه. اما علی ای حال فقه و حیوان را یه درجه ای از قصد و قاصد ید و فاعل ید به این معنا که خودش مسئولیت براش بیاد قبولش نداره. این حیوان. اما همین جا اگر عبد باشه، یعنی انسانه ولی مملوک یه مالک دیگه، این الان یه کاری انجام میده. در فقه معامله حیوان با اونه میشه. در فقه ما عبد را قاصدی میدونیم که موارد مختلفی هست که زمان کارای او برمیگرده به هم بحث قرار و زمان که گاهی تعلق به رقبه میگیره. اگه حیوان یه صدمه زد نمیاد بگن که این حیوان میشه مال او، مالک باید خسارتش بکشه، حیوانش هم مال خودش. اما اگه عبد یک خسارتی بزنه خود این عبد رقبش مشغول میشه به کی؟ به مجنی و علی. اینا تفاوت کار است در این که معام. حالا اینجا الان یه دستگاهی که صرفا اتوماتیک کار اشتباه انجام بده زمان کی زامنه؟ با اینکه نه یه فرض بگیریم که با پشتوانه پیشرفت هوش مصنوعی یک رباتی که کاملا خودش تصمیم میگیره، صغرا کبرا میکنه، رفت و برگشت میکنه، گزینه ها رو میسنجه و انتخاب میکنه، با این فرضایی که امروز هست این خورده فرق میکنه در. ولی زاست که این درجات از هوش و قصد میخوام ببینیم که کجا محقق میشه که این احکام رو داشته باشه. عرض کنم مسیری که ما اومدیم در این که ما هوش و قصد و اینها را که موضوع قرار بگیره داریم یا نداریم، یک مسیر خیلی خوبی که ذهن را متدرب میکرد، آگاه میکرد برای فهم اینها و به اون تعبیری که عرض کردم یه عینک به ذهن ما میده، عینک معنا بین، عینکی که تمیز میده اون جاهایی که صرفا ماشین مکانیکی و اعمال مکانیکی داره انجام میشه. که عرضم کردم ماشین مکانیکی به دو معنا به کار میره یا سه معنا، سه چهار معنا. گاهی مکانیکی یعنی حرکت فیزیکی خارج، اما این جاها که مثلا میگم ماشین تورینگ مکانیکیه منظورش این نیست که یعنی ماشین تجریدی مکانیکی، یعنی از آگاهی برخوردار نیست، نه اینکه مکانیکی یعنی حرکت فیزیکی نیاز داره. خلاصه در این مواردی که این چنین چیزی با گفته میشه ما از کجا شروع بکنیم؟ مرز کردم که اگه از بطن سخت افزار شروع کنیم بریم بالا، این ممکنه که ما مراحلی را که معنا هی رشد پیدا میکنه، هی ظهور پیدا میکنه، لایه هایی را که تشکیل میداره بهتر تشخیص بدیم و ببینیم که کجا در کدوم لایه هست که اون قصد، اون آگاهی که موضوع بعض احکام فقهیه اونجا داریمش، اما به نحو پای محور. اینم چیزی بود که تأکید شد بر اینکه ما این تقسیم بندی را حتما باید انجام بدیم. الان زمان ما زمان بررسی پایه هست واقعا، یعنی صنعت که پیشرفت کرده، بشر مرتب دارد متخصص میشه در اینکه پایه هایی را که میتونه پایه ظهور یک امری باشه اینا را فراهم کنه. الان تو همین چیزهای مادیش هم نانو تکنولوژی که اینقدر دارن روش کار میکنه همینه، یعنی بشر داره استاد میشه که چه جوری ذرات را به نحوی کنار هم دیگه قرار بدیم که یه پایه‌ای فراهم بشه برای ظهور یک ماده‌ای که یه خصوصیاتی داره که فلان کارا ازش میاد، ده ها کاری که قبلا نبود. یعنی با این تکنولوژی نانو ما داریم انواع پایه‌ها را با خواص مختلف ایجاد می‌کنیم. هوش مصنوعی هم همینه ولی لطیف‌تر. ما میخوام یه پایه‌ای فراهم کنیم که بدون اون که مسئله روح و نفس و اونچه که اشراق میبره و از عالم متافیزیک، از عالم تجرد اشراق میشه تو عالم ماده، نه، خود پایه رو جوری فراهم کنیم که ظهور کنه یک امری که ریختش تفاوت میکنه از حیث اصل هویتش با اون اشراقی که میاد. ظهور یک امر غیر از اشراق از بیرون نه خیلی خیلی تفاوت میکنه. کما این که معنا را که من جلسه قبل نمیدونم دو جلسه عرض کردم، این نکته را حتما عنایت بفرمایید، ما پایه‌ای فراهم بکنیم که یک معنا ظهور کنه بحث ما نیست. ما میخوایم یک پایه‌ای فراهم کنیم که اون پایه معنا را درک کنه. ببینید بحث ما سر اینه، ولی پایه‌ای فراهم کنیم که یه معنا ظهور کنه مشکل نداریم. ما میخوایم پایه‌ای فراهم کنیم معنا را درک کنه، درکه
بدون درک
پایه‌ای فراهم کنیم که آگاهی داشته باشه.
بدون درک معنا میتونه ظهور پیدا بکنه؟
بله.
مثل
چی؟ مثل تابلو نقاش. یه تابلو نقاش کشیده در اینکه بگه مثلا مادر محبت داره به فرزندش، این مادری کشیده یه بچه تو دامنشه با کمال محبت داره فرزندش رو نوازش میکنه. الان این تابلو یه ایده، یه فکر، یه معنا توش جلوه داره. هر کس نگاه میکنه میبینه این تابلو داره محل ظهور معنای محبت مادر نسبت به فرزندش، اما خود تابلو درک نمیکنه محبت مادری را. تابلو درک نداره از این، خود پایه درک نمیکنه این معنا را، ولی محل ظهورش.
ظهور معنا یعنی پس در واقع اون کسی که اون تابلو رو به وجود آورده معنا رو ایجاد نکرده دیگه. وقتی ما نگاه میکنیم این به عنوان معنا فهم میشه.
او به خاطر همون معنا ایجاد کرد، یعنی درک او از محبت مادری چه بود؟ علم فاعلی بود، نه علم کیفی انفعالی. مثل علم مهندس به ساختمون که بعد میسازه، ما که مهندس ساختمون ساخته میبینیمش، علم ما علم کیفیه، داریم میبینیم ساخته، اما او که قبل از ساختن ایده این ساختمون رو در نظر میگیره طبق علم خودش میسازه، اون علم او علم فاعلیه، یعنی علمیست که مبدع فعله، به خلاف علم ما که بعدن نگاه میکنه. درست شد؟ اینجا هم در مانعنفی این چنین چیزیست که این کار را انجام میده.
این مفید نیست ما برای ما، این اینجوری میفهمه در پایه ظهور کنه به این معنا که
به این معنا بله
به بیننده تلقی کنه این دیگه به کار ما
نیست. اصلا بحث ما نیست. بله. من دارم گفتم نکته میخوام توضیح بدم. ما که میگیم معنا و اینها میخوام پایه خود پایه درک معنا بکنه. نه پایه فقط سبب ظهور معنا بشه. اون معنا موطن خودش داره. چیزای بحثای خیلی خوبی هم اینجا هست. همین تابلو اگر شما یه عکس ازش بگیرید، فوری عکس بگیرید، یا یه آینه بگیرید جلوی تابلو، تابلو رو تو آینه ببینید، تصویری که از این تابلو تو آینه هست، آینه درکی از او داره؟ نداره. عکس بگیرید از او، اون عکسی که میگیرید درکی از اون ایده‌ای که تو تابلو هست داره؟ نه. خب حالا ولی اون ایده رو نقاش در این گذاشته که دیگه الان که سه تا چیز دارید، هم عکس گرفتی، هم تو آینه پیداست، هم خود تابلو هست، ایده کدوم ایناست؟ ایده چند تاست؟ یا یکی؟ اون ایده ها چند تاست؟
ظهور کرده.
اون ایده یک ایده است. موطنش کجاست؟ موطنش اصلا تو عالم ماده نیست. ایده ها مادی نیستن، ایده ها ورای ماده هست، تعدید هم بر نمیداره. درست شد؟ اون حالا الان بیایید همه اینا رو محو کنید، آینه رو ببرید کنار، عکس هم خود این تابلو هم را با یک نظم مثلا خیلی منظمی که بیتونید برن برش گردونید، تمام ذرات این رنگ هایی که این تابلو را درست کرده، شما با یک دستگاه بسیار دقیق این رنگ ها را پخشش کنید. درست شد؟ اما این دستگاه چون هوشمنده میتونه بعدن دوباره دقیقا هر عضوی از رنگا که برگ داشته دوباره بره جای خودش برگردونه. درست شد؟ این فرض بگیرید حالا این تابلو رو این دستگاه رنگاشو همه رو پخش کرد، ایده کجاست؟
سر جاش.
سر جاشه. اما ظهور داره اینجا نه؟ نه دیگه، تابلو نیست.
اون بحثای اتاق چینی دوباره تکرار میشه. الان این ماشینی که این ایده رو مثلا فرض میگیریم که خودش مثلا یه ایده ای که مسبوق به سابقه نبوده
بلد.
و بعد نقاشی کرده، این ماشینی که بالاخره این ایده رو در خودش داشته و ایجاد کرده، اون صحبت سر فهمش بود، یعنی این رو درکش کرده یا نه مثلا اون برنامه
ریزی
که بوده. اتاق چینی میگه اون پایه‌ای که اینا میسازه خودش درکی از اون نداره.
نه.
چرا؟ چون تو موطن او ما موطن تلقی ایده نداریم که پایه یکی این ظهور. اما خب ظهور یک معنا در یک تابلو که درکی از اون نداره غیر از بحث ماست. ما اصلا دنبال این هستیم میشه یه رباتی درست کنیم با پیشرفت هوش مصنوعی که نه او درک داره، درک میکنه معنا را، خود پایه مدرک معناست. میشه یا نمیشه؟ این اگر بگیم نمیشه که خب از اول دیگه تمام شد، میگیم نمیشه. من گمانم اینه که معنا با اون موطن تجردی که داره به یک نحوی پایه‌ای که اون را به همون نحو درک معنا با لایه‌های غیر اون پایین مادی درک بکنه شاید ممکن باشه. این حالا به عنوان پیشنهاد بحث زدم که ما یک داشته باشیم ماشینی که غیر مثل تابلو نباشه، درک معنا داشته باشه. چجوری؟ اگر یادتون باشه در آگاهی عرض کردم که ما در کنار هم چیدن اجزای مادی آگاهی نداریم. چرا؟ چون اساساً تار و پود بعد حجاب بود. ما رو صحبتش کرد. یه خط 5 سانتی دست راستش محجوب بود از دست چپش. نمیتونستن خبرم دیگه. مثلا اساس مادیت بود. طول و عرض و عمق همه اینا منغمر در محجوبیت. منغمر در محجوبیت. یعنی هیچ جزئی از هیچ جزء دیگری خبر نداره. درست شد؟ ولذا عرض کردم میتونیم تو این بستر سراپا حجاب آگاهیه به معنی که متوجه باشه داشته باشیم یا نه. از کنم محاله با همین سه تا بود. اگر بود چهارم رو تو کار بیاریم، و بین اجزاء محجوب پیام رد و بدل بشه در یک قطعه بسیار کوچیکی از زمان. برایند اون قطعه بسیار کوچیکی که تو مثلا یک هزارم ثانیه، تو یک هزارم دوباره چند میلیارد انجام بشه زیر اون یک، درست شد؟ اونا به عنوان یک جزء لایتجزایی باشه که برایند اون قطعه بندی زمان، بسته بندی زمان این باشه که بگیم حالا این اجزا از هم دیگه آقا هم. چرا؟ چون در زیر اون زمان بسته بندی شده بسیاری از پیام‌های فراوان بین اینا به طوری است که تو اون زمان جزء لایتجزای بسته بندی شده میگیم اینا از هم دیگه خبر دارن. این یه معناست، یه جزء لایتجزای آگاهی است که در بستر ماده داریم پایه محور ها. پایه محور داریم میگیم، یعنی پایه است که هر جزش از جز دیگه خبر داره. خبر دارن چی؟ یعنی کاری کردیم که اعمال کنش ها و واکنش هایی در این ذرات زیر زمان صورت گرفت. این حرفی بود در اینکه آقا حالا در درک معنا چطور؟
تعریف جدیدی از آگاهیه، نوعی آگاهی که از سنف تجرد نیست، صرف علم اجزا به هم.
بله، آگاهی یعنی خودش میفهمه الان چی داره، میفهمه اجزاء وجود و کجا هم چی دارن چه کار میکنن. این به این معنا آگاهی یعنی اجزاء خود او از خود او محجوب نیست.
اگر به این
مقدار بسته‌بندی زمان،
اگر به این مقدار دقیق کردیم، یعنی بعد میشه گفتش که نظام میره به سمت مثلا این همین مقدار رو کسی هست قبولش نکنه، چون ظاهرا اون اختلافی که تو مسئله دیده میشه انگار هر جای اسم درک میاریم ارتکازمون میره به یه چیزی که همسنخ ماده نیست، خصوص ماده.
خب اون درسته، چون ما علم حضوری داره نفس ما به اون چیزهای مجرد، درست شد؟ اون ما حرفی نداریم. صحبت سر اینه که الان ما میتونیم با دستگاه مواجه بشیم که یک درون داره، اما درونی پایه محور، نه درونی از عالم اله، از عالم ملکوت، درونی که خود صنعت او را هوشمندش میکنه، به طوری که همین طوری که شما مواجه میشید با یه چیزی که انتظار هوش از او دارید، مواجه میشید با یه چیزی که نه فقط رفتار هوشمندانه از او میبینید، خود یه نحوی که خودش را میپایه، خودش اون قدر درش این بسته‌بندی های زمان افزایش پیدا کرده که ولذا عرض کردم الان در هوش مصنوعی نمادگرا هرچی جلو رفتن با شکست مواجه شدن که به آگاهی برسن. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن اومدن سراغ شبیه سازی شبکه عصبی انسان و حیوانات. شبکه عصبی چه کار میکنه؟ شبکه عصبی تو عالم ماده قطع نظر از اون روحی که داره، خدا متعال یه پایه‌ای فراهم کرده که اون روح اینجا ظهور میکنه و عجائب در ادله شرع بر این هست. من اینجوری تقریبا هی مکرر تو ذهنم خطور میشه که در آینده بسیاری از این عبارات ساده‌ای که ما تو کتب حدیثی خودمون، تفسیری خودمون آیات داریم، تو این فن که پیشرفت بکنه چه استفاده میکنه از اینا، چه استفاده هم. چرا؟ چون اونا میخوان پایه تعبیه کنن، ادله‌ای هستن که توضیح میدن پایه ها را، به ارتباط پایه را با اونجا. یه روایت هست همه شنیدم، اول کافی شریفه، ببینید همین کتاب العقل و الجهر مرحوم کلینی رضوان الله علیه شروع میکنه، حدیث کتاب العقل و الجهر حدیث 27. ببینید اسحاق ابن عمار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل آتیه و اکلمه به بعض کلام فیعرفه کله و منهم من آتیه فاکلمه بالکلام فیستوفی کلامی کله ثم یرده علیه کما کلمته و من آتیه فا اکلمه فا یقول اعد علیه. یه بار دیگه بگو اعد علیه. فقال علیه السلام یا اسحاق و ما تدریل مهازا. یه عبارت امام علیه السلام فرمودن عبارت عجیبه که خب حالا ما باشیم و کلاسی نمیدونم فلسفه و بحثای منطقی و فلسفه که میدونیم این چیزی جواب میدیم الان خب سوال روشنه. بعضی ها نبوغ دارن جور و با جورن، تا میای حرف بزنی هم نصف حرف ها گفتی کلش هم میفهمه. بعضی ها وقتی جا گفتی میفهمه، بعضی ها وقتی جا هم گفتی میگه یه بار دیگه بگو دفعه دوم میفهمه. حالا مثل من هم باشه که ده بار برای من توضیح میده. خب این افراد جور و با جورن. ما تو منطق و فلسفه اونا بگیم میگیم خب جواب های جور و با جور میکنه بدیم. اما امام علیه السلام فرمودن میدونی چرا اینجوریه که افراد مختلفن؟ چه تعبیر فرمودن که قلت لا نمیدونم. قال علیه السلام الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله، نصف سخن تو هنوز نگفتی کلش حد میفهمه. چی میخوای بگی؟ عجب تعبیر. فذاک من اجنت نطفته به عقله، خود اصل نطفه او با عقل عجین شد. از اون ببینید که انه ارتباط حضرت برقرار میکنه بین عقلی که او مدرک مجرده، اما حضرت غزه نظر نمیکنه از پای از اون چیزی که خدا اینجا تعبیه میکنه برای ظهور اون عقل. درست شد؟ ببینید چه زیبا. او جنت نطفته به عقل. بعدی و اما الذي تكلمه فيستوفي كلام، حرف میزنی کلش هم میفهم، وقتی تمام شد کلامت همش هم میفهمه. ثم يجيبك على كلامك، بعدم حرف دو به تو برمیگردونه جواب میده. فذاك الذي ركب عقله فيه في بطن امه، ركب عقله فيه في بطن امه، یعنی حضرت دارن با عقل او با جنین و رشد جنین در شکم مادر رابطه با تعبیه پایه ظهور عقل و درک ها. و اما الذي تكلمه فيقول اعد علي فذلك الذي ركب عقله فيه بعد ما كبر، او یه مراحل بعدی طی میشه. این مثلا یه، حالا شما ببینید نظیر اینها تو اونهایی که کاملا هم داره کد میده به این که رابطه بین پایه و این بفهم.
اون احادیث تینت و مخصوصا اونایی که میگه که اینا از فاضل تینت ما هستن، روحشون از تینت ماست، اینا کاملا اینجا بله. تو این فضا درسته.
بله، یعنی واقعا مهمه رابطه اون پایه‌ای که خدای متعال در عالم خلق تعبیه میفرما تا از عالم ملکوت، از عالم جبروت، از عالم ارواح، اون عناصر عالی، اون انوار الهی توسط این مزاج، توسط این بنیه پای بتونه ظهور بکنه. ملاحظه کن این خیلی خیلی زیاده دن. ما الان دنبال همین هستیم، یعنی بشر تا اونجایی که ممکنشه هی میخواد بره ببینه خدای متعال چه کار کرد. وقتی خودشون ماشین های نمادگرا را به بنبست خوردن برگشتن با یه پاس میگن زمستان روش مصنوعی، بعدی که این زمستان طی شد بهارش چی بود؟ بازگشت متخصصین و مهندسین هوش مصنوعی به اینکه بیان ببینیم خدا تو این مغز بشر، تو این دماغ او، تو شبکه اصلا چه کار کرده، شبیه سازی بکنه. حالا چه کار کرده که عرض همون هم تا برسن عجائبه، چه بسا عرض کردم تا آخر، تا آخر نرسن. بفرمایید.
نکته آقا رو تایید فرمودید چون حرف جدید و قابل کاری در میاد. قبلا در مورد امام و معصوم فرموده بودید که مزاجش یه تعادلی داره، بالاترین تعادل رو داره که بخواد ظهور کنه، ولی مثلا آیا نسبت به شیعه سنی اینا مثلا میتونیم بگیم که اینا مثلا یک پایه ویژه‌ای تو همین فضای مادی
شیعه سنی حقیقی یا نه شیعه سنی خارجی،
حالا حقیقی یا فیک،
یعنی خیلی تو ظاهر چیزی که عبادت شمس و القمر میگن اهل ولایت حدیث داریم دیگه، یعنی تو ظاهر شما میگی عبادت شمس و القمره حضرت که میاد منوش این والی بود،
داره به خود همین آدم های معمولی که ولایت قبول دارن میگن دیگه با مراتب مختلفی که داره.
بله، یعنی اونی که تو بطون افراد داره که ما نمیدونیم، ظاهر درسته، اما این که خدا تو وجود او چیکار کرده، تو بهار هست روایتی که امام باقر سلام الله علیه زاران در مدینه اصحابشون دورش بودن، یه شامی میومد هی به حضرت بدو بیرام، این جمع بدو بیرام میشست تو مسجد، اصحاب حضرت ناراحت میشدن، ابن رسول الله این چی بی ادبی که خب میای میشینی اینجا بی ادبی میکنی، اجازه بدید دکش کنیم با هم حضرت میفرمان بلش کنید، امام و حجت خدا میدونن چه خبره، بلش کنید. تا اینکه یه روز نیامد و گفتن کجا رفته این کسی که میومد، گفتن که مریضه. پاش شدن حضرت آمدن نزدیک منزل رسیده بودن، وفات کرده بودن، شیون از خونش بلند بود. البته من حدیث رو از حافظه دارم میگم، خود مراجعه کنید تو منتهی آمالم مرحوم آشخباز ترجمهش آوردن اینجوری تو حافظه. شیون بلند شد و از این گفتن این وفات کرد. حضرت فهمدن بریم مسجد دعا کنیم براش، تشریف آوردن تو مسجد دعا کردن، نشست. کسی که مرده بود دفعتا نشست دوباره، روح به بدنش برگرد. ظاهرا اینجوری داره که تا نشست گفت که عینه محمد ابن علی، شاید اینجوری یا اینجور تعبیر، فوری اسم امام را برد. بعد گفتن چی؟ گفت من مردم. الان اینایی که فیلمشون میگن کما، اینا میگن مردم، دارم میبینم چی تو مردم، اینا هم میگن حال براش. گفت من مردم، رفتم خودم میدیدم، آمدم اونو بردم. و بین آسمان و زمین ملکی آمد گفت که به دعای محمد ابن علی صلوات الله و سلام علیه، خدای متعال اینا عمر اضافه بهش داد، برش گردید. خب اونجا تو عالم مقام حضرت رو دعاش اینا را که دید برگشت و دیگه شد مرید حضرت. حالا اینا روایت این بخشش منظور من. بعد دوباره می اومد، این دفعه اونجا میشه از بدگویی میکرد، این دفعه اومد جزء اصحاب میشه از استفاده میکرد. راوی میگه به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله دیدی چطور شد سرنوشت. حضرت فرمودن که اما علمت ان الله قد يحب العبد و يبغض عمله. چه جدا، يحب العبد. حضرت حجت خدا میدونستن این خود از اینا دوستش داشتن، چون میدونستن علی چیزی توشه که این عملش الان در شرایطی بوده تو شامات رشد کرده. بعد گفت یبغض عمله، عملش که کار درستی نبود، اما یحب له، برعکسش هم فرمودن که نعوذ بالله و انه قد یبغض العبد. من نمیدونم یحب و بدنه یا عمله، اون دنبالش. اون دیگه عجیبتره که گاهی ظاهر عمل خوب و قشنگ و فریبنده، در باطنش میبینی چیه، طور دیگری.
نهایتا این رو تعریف فرمودید که اصل شیعه باشه یه چیزی.
اونی که من منظورم اینه، پایه هایی که خدا متعال فراهم کرده یک کلمه دو کلمه نیست که نقطه ای ما حرف بزنه. این خیلی مهم است. یعنی هم جلو تر یادون عرض کردم رادیو چجوریه. الان افرادی که خیلی سردر نمیارن، مثلا یه کسی که هیچی نمیدونه از اوضاع، تازه از یه جای آمده با این دستگاه مواجه، شما یه ضبط براش روشن کنید تا رادیو روشن کنید، نزد او این دوتا دستگاه هیچ فرقی نداره. میگه این یه صندوقی داره حرف میزنه، اون رادیوی هم این صندوقی داره حرف میزنه، درست شو؟ اما کسی که فرق ضبط و صوت با رادیو را میدونه چی میفهمه؟ میگه بابا این صوتی که از رادیو داره میاد الان کیلومترها اونورتر یه کسی داره حرف میزنه، اونه داره حرف میزنه، اما ضبط که صدا توش در میاد کسی از بیرون حرف نمیزنه، از اندرون خود این ضبط کاری میکنه داره صدا میاد بیرون، درست شد؟ لذا عرض کردم اون کاگنیتیو ساینس، علومی که امروز دنبال بدن مندی هستن، فعلا روی کردشون اینه، روی کردن ضبط صوت. بریم ببینیم چی میشه که این بشر اینجوری فکر میکنه، حرف میزنن، اسمش هم میزنن الی، رابطه ای الی، یعنی مغز و بدن یک جوری داره اعمالی رو انجام میده، این الیت داره برای ظهور ذهن، برای ظهور فکر، برای سایر حالات ذهن، درسته؟ همینه. اون چرا که الان بحث ما در چی بر میگرده، میخوام بگیم بابا به بشر نگاه ضبط و صوت نکنید، نگاه چیه؟ نگاه رادیو هم بکنید یا نکنید. من مثال، من هنوزم تازه میره جلوترم، من میگم به جایی که نگاه رادیو کنید یا نگاه ضبط صوت کنید، بشری که الان شما باش مواجه میشید، نگاهی موبایل های امروزی بکنید که الان آقا جلشون گذاشته، موبایل های هوشمند، کسی که این موبایل را سر در نیاره وقتی صدایی داره ازش در میاد میگه خب داره صدایی ازش در میاد، هیچ نمیفهمه از کجا. اما کسی که این موبایل را شعوناتش را بدونه، میدونه یک کلیپی داره پخش میشه، تو خود این موبایل ذخیره شده، تو خود ذخیره شده مثل ضبط. اما یه چیزی داره پخش میشه، همین الان این موبایل وصله یه جای دیگه است، او داره از بیرو حرف میزنه که حرف او را داره این موبایل اینجا پخش میکنه، درست شد؟ زنده داره حرف میزنه. بین این دوتا خیلی تفاوته. تفاوت این دوتا را کی میفهمه؟ اونی که بدون قابلیت این موبایل رو بگه این موبایل طوری ساختنش که هم میتونه از اندرون خودش صدا را پخش کنه، هم میتونه بگیره، آنتن داره، صدای دیگری را بگیره یا پخش کنه. الان این بدنی که خدای متعال برای انسان آفریده به مراتب از این موبایل ها شعوناتش گسترده، یعنی گاهی صرفاً داره از اندرون خودش از قوای دماغی داره ترابش میکنه، گاهی نه دقیقاً از اشراق محور کرد میکنه، از بیرون داره میاد، اصلا مال این نی نمیتونه مال اینجا باشه. کی میفهمه فرق اینا را؟ اونی که اون قابلیتی که خدای متعال تو انسان گذاشته رو همه شعونات شده. شما الان این موبایل وصل اینترنت هست یا نیست؟ سیم کارتش نمیدونم کجاست یا نیست؟ من اگر سر در نیارم اصلا نمیفهمم حالا سیم کارت چه کار ازش میاد، اینترنت کدوم کاری ازش میاد، کلیپ هایی که تو ذخیره شده کدومش با کدوم چه تفاوت، هیچ کدوم، همه یه چیزی میاد روی صفحه میبینیم، درست شد؟ اما کسی که آگاه به شعوناته فرق همه اینا رو میدونه، اونجایی که داره به صورت زنده میگه این الان اونجا داره یه کسی حرف میزنه که این موبایل من جدا رو پخش میکنه، این فیلم نیست. ملاحظه میفرمایید؟ خب مقصود من اینه، اون وقت این علوم شناختی در مسیر کمال خودش حرکت میکنه که اینجور به بشر نگاه کنه، نه رابطه علی بین مغز و ذهن. این که یک کمبود بسیار بالایی روی کرده فیزیکالیسمی که اینا دارن، بسیار ناقصه. شما بشر را از این موبایلی که خودتون دارید به مراتب پایین تر، عاجز تر دارید فرضش میگیرید که رابطه علی بین عمل کرده مغز او با ذهن او برقرار میکنه، و حالون که خدا متعال یک پایه آفریده که همین که شما میفهمید نقطه ای نیست، صفر و یکی نیست، هزاران هزار سیستم های مختلف خدای متعال توی بنیه انسان قرار داد، یکیش آنتنه، یکیش غذاست. ملازم این خیلی اهمیت داره در درک عظمت دستگاه هایی که خدای متعال آفرید. خب حالا آیا ممکنه اون چیزی که در انسان هست از درک معنا که توسط روح او، یک جوری این درک معنا بیاد در همون سطح پایه، در همون سطحی که خدای متعال بستری فراهم کرده که اون معنا و درک معنای روح جزوری، این ممکنه یا ممکن نیست؟ اون طوری که یه آقای گفته بود چند جلسه قبل، نمیدونم من مقالش در اومد یا نیومد، گفته بود که ما میتونیم ماشینی داشته باشیم نفسمند باشیم، یعنی ما بستری فراهم کنیم که موجودات ملکوتی بتونن این ماشین را به کار بگیرن، یعنی خود اونا بیان اینجا مثل بدن شما شبیه سازی. چجور بود؟ خب اون حرف دیگریست، اون لذا ما عرض کردم اونو خیلی کار داره، شما باید حتی اگر مبادی جشم را بپذیریم باید اون چرا که سابقه چند میلیارد ساله داره رو با تربیه کنه توضیح شده.
اون دیگه هوش مصنوعی نیست.
بله اون دیگه مصنوعی نیست، ما فقط زمینه‌ای داریم فراهم میکنیم، صحیح میفرمایید، که او بیاد اینجا. در بسیاری از کم خرق عادت ها که جای خودش، در همین کارهایی هم که شده، خود من بودم اون اطراف آمده بود، یه خانمی از ظاهرن از سیستان و اونجا سیستان بلوچستان چه کار میکرده این اطراف همه تو اون ده، تو دهی آمده و ساکن شده بود، حومه یزد بود، هزار هزار میبادن پیشش تبابت میکرد. من که نرفتم، اینا من فقط یه جایی رفتم که نزدیک او بود، دیدم او بیابون شده ماشین، چون دهی که او بود من از دور میدیدم اون جایی که من ساکن، تعجب کرد ماشین فرابون. بعد اونایی که رفته بودن پیش این گفتن یه خانم یه بی سواد، وقتی هم که تبابت نمی کنه حالش خیلی عادی، هیچی هم خیلی عادی صحبت میکنه. گفتم فقط اون وقتی که مثلا مواعده داره با اون، اونا میگفتن این جن نیست، طبیبه میاد تبابت میکنه. اونا اینجوری میگفتن، پخبینه میگفتن یه مثلا وضوعی میگیره، نمیدونم گفتن نمازم میخونن، یه وضوعی زارن دیده بودن میگیره، میاد مینشینه اونجا، دیگه اون خانم و خانم نیست. از اونایی که دیده بودن متعجب بودن، میگفتن چشمش کنه و چشمش به ما نگاه میکنین، دیگه چشم اون قبلیه نیست، لحنش و صوتش دیگه هنجره اون قبلی نیست. خیلی عجیب، من که ندیدم. اینا میگفتن این حالا چیه؟ یعنی خلاصه الان این بدن این خانم یه قابلیت خدا بهش داده که بدنهای ما نداره، اون میتونه بیاد از یه عالم دیگری تصرف کنه، اینا تحت اختیار بده. دیگه این خانم و خانم نی، این الان دیگری داره توسط زبون او حرف میزنه، توسط چشم او نگاه میکنه. حالا اینجوری میگفتم، من میگم من چون ندیدم و البته اهدیتی هم ندارم که نارو بگم،
یه نظر که حلال بود چون
نه من فاصله داشتم خیلی از دور بودم برم، من یک قدمش حاضر نبودم برم، بله چی کار داشتم به اینا،
برای همین کسب علمیتمون بود دیگه، تایید
همین اندازه که شنیدم بس بود، همین اندازه شنیدم اونا که دیده بودن گفتم چه کار ما راه بیفتیم. بله ما از اینا عجائبی که تو عالم خلقته یکیشه، اصلا میگه یکی دوتا هست، ولی خب یه چیزی که من شنیدم حالا بله ها تکلم احسن. بله فرق و باز فی صدورهم و چی؟ بخونه دوباره تکلم. بله دب و درج فی صدورهم و تکلم
نطق
به السنه. بله این که حالا یه چیزیست که امیر المؤمنین میفرمان اوصاف هم هست، اما این دیگه چیزی بود که میخوام منظورم اینه که الان مزاج این خانم با یه مزاج دیگه تفاوتی خدا درش قرار داده، ما نمیدونیم. اونی هم که میخواد بیا اونا کار بگیره میفهمه، میفهمه که اینا میتونه راننده این مرکب بشه. وقتی میفهمه امروز هم تو این چیزایی که انجام میدن، احضار، نمیدونم هیپنوتیزم، اسمش هم میزنن اینجور که یادم باشه، جلوتر دیدم مدیوم، اگر درست یادم، مدیوم یعنی واسطه، یعنی اونی که شما نمیتونه با شما تماس بگیره، شما هم نمیتونه با او تماس بگیره، این واسطه طوریست مزاجش که میتونه وساطت بکنه. حالا این چطور شد به این بحث آمدیم؟ منظور من آقا بله آقا فهمه نفسمند بشه، درسته، اون دیگری میاد، ما کاری کردیم که توسط او آنان دیادم. یا بگم ادیسون مادر بزرگش را خیلی تلاش کرد، ببینید دستگاه هم درست کردم در این که صدای انبات را بیتونه بگیره پخش کنه، یه اسمی هم داره دستگاهش، تو اینترنت مفصل بزنید میاد، خود دستگاه فیزیکی، ولی نمیخواد بگه خود این دستگاه تولید صوت کنه، میخواد بگه از جای دیگه انبات حرف بزنن، این فقط بیتونن با این صدا صداشون رو به ما برسونن با این وسیله. حالا موفق بود یا نبود یه چیزای مفصلی هم ادعی تو اینا کار کرده بود، ولی اونی که من عرض میکنم این نیست. اونی که ما دنبالش هستیم فعلا قطع اینه که نفس مندش بکنیم، نه، ما میخوام یه کاری بکنیم، یه دستگاهی باشه صنعتی تکنیک، بدون اون که اون اشراق نفس درش بیاد، کاری بکنیم که صرفاًم رفتار درک معنا نداشته باشه، بلکه خود بستر، خود این دستگاه درجه ای از درک معنا داشته باشه. روشنه مقصود من؟ این چطور ممکنه؟ اصلا محاله یا ممکن؟ و اگه ممکنه تکنیکش چیه. این بود که من عرض کردم که اگر ممکن باشه و این پیشنهاد به عنوان یک فرضی ممکن جلو بره، گفتم به جایی که من بگم چی بود دیگران میگفتم استفاده کنیم، بگیم اشاره، اگر ما معنا را در همین چیزایی که توی ماشین درست میکنیم، به جایی که نگفتم بسته بندی زمان، حالا بسته بندی نمادها در یک شبکه. شما اگر بتونید شبکه‌ای داشته باشید، بستر اصلی اون شبکه مؤلفه هاش را بتونید با یک اشارهگری اشاره کنید به یک بخشی و یک بسته‌ای از یک شبکه‌ای از نمادها. اینجاست که میتونید ادعا بکنید که این اشارهگر داره به یک نحوی در همون صرفاً پایه داره درک معنا میکنه. درک معنایی پایه یعنی چی؟ یعنی صرفاً اشاره نمیکنه به یک نماد، نه، اشاره میکنه به یک بسته‌بندی، یک شبکه از معانی که مشار الیه او شبکه نیست، یه نمادم نیست، بلکه یک بخشی مرتبط در یک شبکه است. ملاحظه کردید؟ یعنی داره این خود این دستگاه است، اما با این اشاره خودش اشاره نمیکنه به یک چیز منفرد، اشاره میکنه به یک مؤلفه ای از یک شبکه ای از نمادها. درست شد؟ و لذاست که او میتونه تشخیص بده که الان اینی که من دارم میگم در ارتباط با ده هاست. این ارتباط مهمه الان در بستر اون چیزهایی که الان تو حافظه این دستگاه موجوده. او وقتی یه چیزی رو میاره جلوش به وسیله اشارهگر میفهمه، میفهمه این شما چیزی رو آوردید که بخشی از چیه؟ بخشی از یک مؤلفه است، از یک شبکه از نمادها، که اینا میتونیم بگیم الان در بطن همون صرفاً پایه یک درجه ای داره درک معنا میکنه، نه درک معنا به معنا معنا میکنه.
ظاهراً الان فرضی که شما دارید میرید رو این فرضه که اساساً درک معنا تو افق زبان از طریق دلالت های توی شبکه است. بعد این رو ما بریم توی چیز پیاده کنیم. درست فهمیدم من؟
معنی نداره همونا.
معنی نداره اینجوری. من خواهم به نظرم سید شما تو بحث قبلی از راه در واقع این که ما در و فقط بعد نبینیم، زمان رو اضافه کنیم، امکانه چیز امکان آگاهی رو مهیا کردید.
بل
میدونم نه، میخوام اونجا این کارو کردید. الان برداشت من این است که شما دارید این کارو میکنید، میگید آقا کلا درک معانی توسط ما تو افق زندگی با زبانه که زبان نیازمنده یه دلالت توی فضای شبکه‌ایه. اینو ما توی چیز بیاد
تفاوتش این میشه ما آگاهی در پای محال است داشته باشیم الا به اینکه زمان رو بسته‌بندی کنیم، زمان را تو کار بیاره. اما درک معنایی که میخواد صورت بگیره لازمش زمان نیست. یعنی ما میتونیم در یک بستر سه بعدی بدون اینکه بعد چهار ما تو کار بیاریم، اون اشارگره به یک مؤلفه شبکه از معانی تشکیل بدیم. حتما نیاز نداریم برای اینکه یک پای درک معنا بکنه شما حتما زمان را تو کار بیارید. آگاهی اونا معنی رو در چی بیاریم کاملتر میشه. میخوام قوامش رو عرض کنم. چرا؟ چون اونی که فعلا ما نیاز داریم برای معنا شدن معنا این است که یک چیزی خودش اجزا داشته باشه و خودش جزء یک شبکه دیگه هم باشه. این دوتا قید مهم کاره. چیزی داریم که نقطه‌ای نیست، تو اندرونش اجزا و خودش هم دوباره یه مؤلفه به جزء است از یه شبکه. اگه ما اینو پیدا کردیم میتونیم به این اشاره کنیم به یک درکی از معنا تو پایه سبودی بدون زمان حتی رسیدیم. حالا آیا خود اون پایه درک معنا میکنه یا نه؟ بله، اگر اینو به کار بگیره درک معنا به این معنا داره، یعنی تشخیص میده اینا رو از چی؟ از هم دیگه، به نحوی که تفاوت میکنه با اتاق چینی. اتاق چینی فقط نمادها را دستکاری میکنه، این دستکاری نمادها نمیکنه، سر و کارش با مجموعه ای از نماد هاست که اون نماد ها با هم دیگه مرتبطن و اون ارتباط را چیه؟ متوجهشه، مدیریت میکنه. اگه این ممکن باشه و این پیشنهاد به صورتی باشه که پیش بره، میتونیم بگیم بعدن هم آگاهی هم همراهش میشه، ترکیبی میشه از آگاهی در پایه و درک معنی در پایه. یه رباتی پدید میاد که به وسیله بسته‌بندی زمان و به وسیله شبکه بندی شبکه معانی او الان باش مواجه میشید، دستگاهیه که به این معنا هیچ مشکلی نداره، یعنی فرهنگ ها رو درک میکنه، معانی رو درک میکنه، با شما صحبت میکنه، ولی جز پایم نیست، نفسمند نیست. درست شد؟ درک با اون چیزی هم که اول عرض کردم و با اتاقشینی هم منافاتی نداره. یعنی اگه برید در سطح درک زبان ماشین از اون اسمبلی و برید باز پایین تر اسمبلی زبان ماشین، باز ما درک نداریم، هم اتاق چینی. اما وقتی میاد لایه بالاتر، یعنی اونجایی که در وقت پردازش الان داره چی کار میکنه؟ استفاده میکنه از پوینترهایی به یک اجزای منفردی از معنا که خودش جز داره و خودش هم دوباره جزی از یک شبکه هست. درست شد؟ در اون لایه این ماشین داره درک معنا میکنه به این معنا. چرا؟ چون لایه یه بالاتر از چی؟ از اون سطح ماشین. که حالا تفاوت این دوتا رو اگر بیشتر شد بعدم توضیح عرض میکنم. این و لذا ما تا ماشین نداشته باشیم هم اونا رو نداریم. یعنی اگر بریم زمان و ماشین و پردازش رو برداریم دیگه نداریم. ما من عرض کردم اصل تشکیل شبکه معنا به زمان نیاز نداره، نه اینکه الان این ربات نیازی به زمان و پردازش نداره. اینا حرفا معلوم باشه.
این الان میخوام این اولی کردن شما رفتید رو این مبنای معرفت شناخت. من میگم که معانی بسیط و مرکب بودن تو بحث طبایع، میگفتید هر طبیعتی طبیعت داره. شما در واقع این الگو رو دارید پیاده میکنید توی فضای
اینجا. تو معانی حرفی ما اینا تو مباحث اصول گفته شد، اگر یادتون باشه. من خیلی بحث ها غامض بود در کجا؟ در اونجایی که معانی حرفیه یه نسبتی برقرار میکرد بین دو چیز مباین، دو تا جوهر. اونجایی که نسبت معانی حرف یه نسبت برقرار میکرد بین ذات و صفت، مشکلی نداشت. زیدال قائم و حاضر جسم و عبیت، اونجا خیلی حرف سری جلو میره. اما زیدان فدار فی با معنای حرفی بود که نسبتی برقرار میکرد بین چی؟ بین دو تا جوهر. زید یه جوهر بود، دار یه جوهر دیگه بود. اونجا خیلی جلسات متعددی تو مباحث اصول معنوی این همینجا این الان مربوط میشه به ما. اونجا یکی از راه حلهایی که ما اراده دادیم این بود که خود نسبت ظرفیت محقق نیست در طرفین. میگن نمیشد که دوتا جوهر یعنی چی؟ وجود لافی نفسه ظرفیت تو خلاصه تو زید یا تو دار، تو دار چه کارش کنیم؟ اون جوابی هم که در نهایت داده بودن قانع کننده نبود، چون شما گفتن درجه از اتحاد بین طرفین را ما نیاز داریم. طرفین که جوهره، که چجور اتحاد میخواد برقرار کنی بین زید و دار؟ اونجا بود راه حل. اگر یادون باشه عرض کردم واقع اینه که زید و دار و ظرفیت و این نسبت هر سه تای خودشون توی بستر دیگری هن که اونا ما به چشممون نمیاد. اونجاست که اون ظرفیت نفس الامریت پیدا میکنه، نه اینکه ظرفیت هیچی نیست جز اینکه میاد لافی نفسه بین دار و زید موجود میشه. این راه حلی که ما داشتیم اونجا این خیلی مهم بود. یعنی ما یه بستری داریم، در اون بستر معانی شکل میگیرن. معانی فقط معنای انسان و زید و دار نیست و فقط معانی معنای ظرفیت و عبوت و این هم نیست، بلکه یه بستر بسیار لطیف و ظریفی از نفس الامر که تو اون بستر وقتی میخواد ظهور کنه مؤلفه های به نام ابوت، دار، زید اینا ظهور میکنه. اینا ظاهرهای اون بسترن. اون بستر به اینا اجازه میدن که ظهور و بروز پیدا میکنه، که اگه اون بستر نبود اینا هم ظهور و بروز پیدا نمیکردن. یه راه حلی بود اونجا. همین درست عرض میکنم؟ من بله.
و شاید این آورید توی این فضا اینجا بازش کردید.
بله احسن، ما اون مطلب اصولی را آوردیم میخوایم اینجا پیاده کنیم به نحوی که تو محض پایه هم ما اون بحث اصولی را اینجا پیاده کنیم، بگیم بدون اینکه نفسمند بشه این یک درجه از درک معنای فقط پایه محور، نه درک معنای نفس محور، اشراق محور، نفسمند بودن، نه منافاتی نداره. آیا این ممکنه یا ممکنه؟